و حالا محصولاتی مثل انگور و حالا ارقام مختلف کشمش که کشمش های ما صادراتی هم هستش و خب کشمش ارومیه یک برند جهانی هست. ما قطعا باید بحث ممنوعیت خروج چغندر قند و توسعه اراضی کشاورزی که چغندر قند کاشته میشه داشته باشیم. باید سعی کنیم از اراضی باقی کاسته و به تا جایی که میتونیم به سمت کشت محصولات دیم حرکت کنیم و بتونیم آبی که از این محل صرف جویی میشه رو حتما بدونیم که به دریاچه میرسه و به مصارفی مثل صنعت اختصاص پیدا نکنه، چرا که قطعا دوباره همین داستان میشه. و حالا خود صنعت البته میتونه تو استان توسعه پیدا کنه، اما باید از سبد و ظرفیت محصولات کشاورزی کاسته بشه تا بتونه صنعت توسعه پیدا کنه. محیط زیست بانکی نیستش که بتونه آب مورد نیاز صنعت رو تامین بکنه. پس بنابراین همونطوری که عرض کردم خدمتون، احیای دریاچه ارومیه یک خواست بین نسلی هست و یک میثاقی هست که ما باید در سطح کشور بهش پایبند باشیم و به طور مداوم از مسئولین پیگیری کنیم، اون ارگان هایی که وظیفه نظارتی دارن نظارت کنن و مسئولین هم خیلی جدی سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا رو داشته باشن که انشاءالله بتونیم توی افق 10 تا 20 ساله به وضعیت مطلوبی برسیم. بنابراین ما برنامه های یک ساله باید حتما داشته باشیم که صورت فوری کار رو جلو ببره، که خوشبختانه با دستوری که هفته گذشته معاون محترم اول رئیس جمهور دادن، ما امیدواری برامون ایجاد شد که این اتفاق بتونه رقم بخوره و ما هم انشاءالله حتما چه در سطح مرکز پژوهش و چه در سطح نمایندگان محترم حتما پیگیر این داستان هستیم که این مصوبات به نتیجه برسه و این دستورهایی که جناب دکتر مخبر دادن حتما در بازه دو هفتهی که ایشون مقرر کردن توسط ارگانهای مربوطه پیگیری بشه. و مطلب بعدی این که اقداماتی در میان مدت برای افق 3 ساله پیشنهادی که ما داریم باید حتما انجام بشه و افق 10 ساله تا 20 ساله که بحث تغییر الگوی کشت و ایجاد زنجیرهای ارزش هست که انشالله میتونه اتفاق پایدار رو در حوزه آبریز دریاچه ارومیه رقم بزنه.
آقای حمیدرضا تقوای نجیب، پژوهشگر محترم گروه محیط زیست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید و در این گفتگوی اینترنتی شرکت کردید.
من هم تشکر می‌کنم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید و امیدوارم که در کنار هم بتونیم اقداماتی رو رقم بزنیم که وضع مطلوب تری در حوزه محیط زیست کشور داشته باشیم. تشکر میکنم، خدا نگهدار.
آقای عباس محمدی عزیز، فعال محترم محیط زیست، سلام میکنم به شما، وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به زمین 360 رادیو گفتگو.
من هم سلام دارم خدمت شما و همیهنان شنونده.
خیلی متشکرم و ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید آقای محمدی و در این گفتگوی اینترنتی ما در برنامه زمین 360 درجه شرکت کردید. بگذارید خیلی سریع متمرکز بشیم به موضوع بحثمون، احیای دریاچه ارومیه. وضعیت دریاچه آقای محمدی در طی 10 سال گذشته به زعم شما چگونه است؟
از سال 92، اواسط سال 92 که ستاد احیای ارومیه تشکیل شد و از 93 البته رسما شروع به اقدامات و کارهای اجرایی کرد، مجموعاً در 6-7 سال میانگین بارندگی ها از وضع نرمال بیشتر بود به شکل کاملا معناداری و دریاچه کمی وضعش بهتر شد. یک مقداری هم کارهایی که ستاد کرده بود اثرگذار بود، ولی به نظر میاد که بیشترین عاملی که در بهبود وضعیت دریاچه در اون 6-7 سال مؤثر بود افزایش بارندگی ها بود که حالا همه یادشونه، حداقل در سال 97 و 98 و نیمه های 99 بارندگی بسیار شدید و غیر عادی داشتیم. این بود که در مجموع دریاچه به یه جای حدود 4 میلیارد متر مکعب آب رسید که گرچه کمتر از 1/5 وضعیت معمول خودش بوده، ولی به نظر میومد که دریاچه رو به احیا میره. این که حالا فرمودی 10 سال گذشته، در واقع از نیمه های دهه 80 دریاچه به شدت وضعش رو به خرابی بود، اون 2-3 سال هم به همین ترتیب. و علت این که ستاد هم تشکیل شد همین بود که دریاچه رو از خشکی بتوانند برهانند. در سال 1400 و 1401 مجدداً بارندگی در حوزه ارومیه از حد نرمال اومد پایین و دریاچه به وضعی در اومد که الان میبینیم در واقع یکی از بدترین وضعیت هاییست که در 10-15 سال گذشته داشته. چیزیست شبیه به همون سال 92.
آقای محمدی، من از صحبت شما میتونم این گونه نتیجه بگیرم که طرح‌هایی که در ستاد احیای دریاچه ارومیه در نظر گرفته شده بود، تعریف شده بود و خب به مرحله عملیاتی شدن رسید، طرح‌های موثری در این حوزه نبودند؟
متأسفانه همینطوره. طرح‌هایی که برای به اصطلاح احیا دنبالشو گرفتن نوعاً از جنسی بود که مخرب تالاب‌ها و رودخانه‌های ما بوده، یعنی کارهای سازه‌ای عمدتا دستکاری در نظام هیدرولوژیک منطقه مثل لایروبی خیلی شدید که رودخانه های مثلا زرین رود و سیمین رود رو به هم بپیوندن و به اصطلاح خودشون راه رو به دریاچه باز بکنن که آب راحت بیاد اونجا، موضوع انتقال آب از رودخانه زاب و در اوایل صحبت انتقال آب از دریای خزر و اینها هم بود که البته اینا اجرا نشد و کاشتن گیاهانی در اطراف دریاچه و حتی در بسترش که خب این کارم اشتباه بوده چون اونجا محدوده‌ای بود که اساساً برای گیاه نبوده، منطقه آب شور بوده و دوستان به خاطر اینکه عنوان می‌کردن ما شنها رو می‌خوایم تثبیت کنیم درهای پرهزینه‌ای این شکلی اجرا کردن. نقشه برداری و کارهایی که در واقع میشه گفت در بهترین حالت اضافه بوده چون نقشه‌های منطقه هست، عکس‌های ماهواره‌ای موجوده. خلاصه بیرو درواسی بگم به نظر من یک کارهای هزینه ساز و برای جلب بودجه انجام شد. خیلی ساده است، هر عقل سلیمی این رو میپذیره و برایش مشخصه که اگر واقعا قصد احیای دریاچه بود میبایست فشار انسانی بر دریاچه کم بشه و بزرگترین عاملی که فشار آورد به این دریاچه سدسازی بوده. رودخانه و جویباری نیست که به سمت دریاچه بیاد و روش سد سازی نشده باشه و اینها تقریبا نادیده گرفته شد. یک تلاش های البته ستاد داشت که مثلا سهمابه محیط زیستی رو از وزارت نیرو بگیره و اینجوری که حالا خودشون میگن وزارت نیرو حتی به اون حداقل ها عمل نکرد، یعنی آب کافی رو از سد رها نکرد از سدها و خب دریاچه فقط آبی بود که حالا خوشبختانه اون سالها بارندگی از آسمان اومد و یکمی هم سرریز سدها بود، یه اندکی این بیمار محتضر حالش بهتر شد، یه سری بلند کرد، ولی الان مجدداً به وضعیت قبل از سال 92 برگشته. از سال 92، اواسط سال 92 که ستاد احیای ارومیه تشکیل شد و از 93 البته رسما شروع به اقدامات و کارهای اجرایی کرد. مجموعاً در 6-7 سال میانگین بارندگی ها از وضع نرمال بیشتر بود به شکل کاملا معناداری، و دریاچه کمی وضعش بهتر شد. یک مقداری هم کارهایی که ستاد کرده بود اثرگذار بود، ولی به نظر میاد که بیشترین عاملی که در بهبود وضعیت دریاچه در اون 6-7 سال مؤثر بود افزایش بارندگی ها بود، که حالا همه یادشونه حداقل در سال 97 و 98 و نیمه های 99 بارندگی بسیار شدید و غیر عادی داشتیم. این بود که در مجموع دریاچه به یه جای حدود 4 میلیارد متر مکعب آب رسید، که گرچه کمتر از 1/5 وضعیت معمول خودش بوده، ولی به نظر میومد که دریاچه رو به احیا میره. این که حالا فرمودید 10 سال گذشته، در واقع از نیمه های دهه 80 دریاچه به شدت وضعش رو به خرابی بود، اون 2-3 سال هم به همین ترتیب. و علت این که ستاد هم تشکیل شد همین بود که دریاچه رو از خشکی بتوانند برهانند. در سال 1400 و 1401 مجدداً بارندگی در حوزه ارومیه از حد نرمال اومد پایین و دریاچه به وضعی در اومد که الان میبینیم در واقع یکی از بدترین وضعیت هاییست که در 10-15 سال گذشته داشته، چیزیست شبیه به همون سال 92.
آقای محمدی، خب حالا من پیش از شما با دوستان در مرکز پژوهش‌های مجلس هم صحبت کردم و اتفاقا مثلا اونها معتقد بودن که این لایروبی هایی که انجام شده، این مسیری که فراهم شده، خیلی مؤثر بوده در بهبود وضعیت دریاچه ارومیه، ولی شما نظری کاملا عکس دارید. میخوام دیدگاه شما رو به عنوان یک فعال محیط زیست بدونم، اگر قرار باشه که مشکلاتی که در این حوزه وجود داره رو یک بار مرور بکنیم با هم دیگه، شما به چه مواردی اشاره میکنید؟ اشاره کردید به بحث سدسازی به عنوان بزرگترین مشکل و بزرگترین معضل. موارد دیگه که وجود داره به زعم شما کدامند؟ یک. ولی پیش از این که به این بحث بپردازیم، خواهشم اینه که نظرتون رو در مورد اون مسیری که حالا از طریق لایروبی ها فراهم شده رو هم دقیق تر به ما بگید، چون برخی از دوستان معتقدن که این مسیری که ایجاد شد اتفاقا مسیر خوب و موثری بود.
حقیقتا این که بتونیم نظر قطعی بدیم که این لایروبی چند درصد در بهبود وضعیت دریاچه نقش داشته مشکل، یا حداقل من اطلاعاتی در این زمینه ندارم. در سایت ستادم در این زمینه چیزی نیومده که چقدر مؤثر بوده و چرا. اما یه چیز خیلی واضحی هست، ما که طرفدار طبیعت هستیم و محیط زیست و معتقدیم که در این عالم خلقت برصورت هر چیزی متناسب با اون محیط ساخته شده، خیلی باید محتاطانه در مورد دستکاری در طبیعت حرف بزنیم. و اینکه مثلا ما آمدیم مسیر یه رودخانه رو باز کردیم کمک کنیم به احیا، آیا در هزاران سال پیش که این دریاچه شکل گرفت لودر و تراکتوری در کار بوده که این دریاچه به وجود اومد، یا نه این نظم خداوندی و وضع طبیعی بوده که این به وجود آورده؟ ببینید، دریاچه ارومیه یه حسنی داشته و داره، و اونی که تمام حوزه آبریز اطرافش در داخل خاک خودمونه. مثلا مثل هامون سیستان نیستش که بگیم آبش از خارج باید میماده، هیرمند و افغان ها روش سد ساختن. خب این داخل ایرانه و هر بارندگی که بشه اصلا چاره‌ای نداره جز این که بیاد به سمت دریاچه. یعنی اصلا اون کوهایی که دور تا دور این منطقه هست شیبش به سمت دریاچه هست، یعنی این گودی بوده که دریاچه شکل گرفته، نیازی نبوده که ما بیایم لای روبی بکنیم. اینا کارهاییست که به طور معمول پیمانکاران دنبالش هستن، برای اینکه اولا تو چشم میاد، شما اگه کلیپی که خود ستار ساخته ببینید تعداد زیادی لوده رو نشون میده در یه منطقه دارن کار میکنن و بعد یه آهنگ پرهیجانی هم روش گذاشته و پخش میکنه. خب این برای همین کارا خوبه، یعنی برای کارهای تبلیغاتی. ولی اگر دریچه صدا رو باز میکردن و آب به صورت طبیعی جاری میشد و در همین مسیرهایی که بود میومد، چیزی برای نمایش احتمالاً نبود. یعنی کافی بود که دریچه ها رو باز کنند آب بیاد. اون موقع 15,000 یا شاید به قولی 30,000 میلیارد تومان پول مصرف نمیشد. بر صورت در پاسخ به اون سوال شما بگم که این در واقع مضحکه که ما بگیم آمدیم یه مسیر طبیعی رودخانه رو توش کار سازه‌ای کردیم و بعد کمک کردیم به احیا. کدوم احیا؟ اصلا چه اتفاقی افتاده برای این دریاچه که دوستان الان در مرکز پژوهش‌های مجلس میگن این کار مؤثر بوده؟ الان خود آقایون در مجلس به شدت دنبال اینه که چون اون عملیات ستاد مؤثر نبوده پس باید سد بسازیم. حالا چگونه در مرکز پژوهش‌ها دارن میگن که اون کار مؤثر بوده؟ واقعا اینم یه پارادوکس عجیب و طنز تلخی است.
من خواهشم اینه که در مورد اون بحث سدسازی و ایده هایی که مطرح شده در این حوزه یه مقداری بیشتر صحبت بکنید و این که خب حالا توی این ایده ها و طرحهایی که الان مطرح هست برای سدسازی های جدید دقیقاً چگونه حالا به زعم طراحان میتونه کمک بکنه به احیای دریاچه ارومیه؟
خیلی قابل توجهه که تعدادی از نمایندگان مجلس و بیشتر نمایندگان آذربایجان غربی با یه دقت شگفت‌انگیزی دارن اعلام میکنن که سدسازی حد اکثر 7-8% در خشکی دریاچه مؤثر بوده. اینکه این عدد با این دقت، یعنی 7-8% رو از کجا به دست آوردن، خودش نشان دهنده اینه که قضیه مشکوکه. ببینید در موضوعات محیط زیستی و اصولا در موضوعات علمی عدد و رقم دادن کار ساده ای نیست، چون موضوعات طبیعی خیلی پیچیده هستن، کمی کردن اینها به این سادگی نیست. اونم در کشوری که مثلا جمعیت یه شهر رو که یه عدد خیلی قابل شماره شده که یه چیز کمیتیه، ما در بسیار بردیم که جمعیت مثلا شهر تهران بالاخره ما نفهمیدیم بعد 40-50 سال که دقیقا چقدره. حالا برای تأثیر سدسازی بر خشک شدن دریاچه ارومیه عدد میدن با این دقت 7-8%. خب این یعنی که اصلا کل این اظهار باطله و حالا اصلا فرض بگیریم که درست، آقای میگن که 7-8% بیشتر مؤثر نبوده. اولا که این خودش نسبت ناچیزی نیست، در یک محاسبات اجتماعی عرض کنم که طبیعی یا اقتصادی یه عددی وقتی حدود 5-6% باشه یعنی یه عدد معناداریه، باید بهش پرداخت، نمیشه نادیده گرفت. حالا اگر یه جریانی به نام سدسازی 7-8% به قول آقایان در خشک شدن دریاچه مؤثر بوده، قطعا باید جلوش گرفته بشه و بیایم اون تأثیر 7-8% رو کاهش بدیم. حالا جناب آقای زاکر نماینده محترم ارومیه که الان در مجلس تشریف دارن فرمودن چون در سال 92-93 جلوی سدسازی رو گرفتن و چون دریاچه احیا نشد و فقط 7-8% در خشک شدن دریاچه مؤثر بوده، پس ما الان باید بریم بقیه سدایی که ستاد احیای ارومیه گفته بود که
اجرا نشود اجرا کنیم. ببینید استدلال تا چه حد عذرخواهی میکنم بی پایه. یعنی شما دارید میگید که جریان سدسازی یه درصدی به حال مؤثر بوده در خشک شدن این دریاچه. بسیار خوب. حالا کم یا زیادشو کاری نداریم که اولا بنده معتقدم 7-8% نیست و بالای 70-80%. ولی خیلی خوب، حالا شما لطف بفرمایید جلوی این درصد رو بگیرید، یعنی به اندازه همون 7-8% که خودتون میگید صد رو بردارین، نه اینکه دوباره بریم صد بسازیم. یا مثلا آقای عرض کنم که رهبردین اگه اشتباه نگم مدیر عامل آب منطقه استان هم همینو میگن، که البته من فکر میکنم نمایندگان محترم مجلس این عدد و رقم و اطلاعات رو از همین مسئولان آب منطقه‌ای میگیرن. ایشون هم همین حرف رو زده و گفته که به هر صورت سدسازی باید انجام بشه و حتی قاطعانه گفته که ما هیچ چاره ای نداریم جز سدسازی. خب در جایی که ما همه سدهایی که ساختیم الان کمتر از نصف توشون آب هست، یعنی در واقع دیگه از حد اکثر ظرفیتی که ممکن بود استفاده کردیم برای کنترل به قول خود این آقایون مهار آبهای سطحی، خب دیگه چرا باز باید سد بسازیم؟ و اینجوری هستش که مثلا برای سدی که الان مثل سد اگه اشتباه نکنم لیلان چای، همین نماینده محترم که گفتم میگن که ما با 50 میلیارد تومان امسال کارو شروع میکنیم. ما میدونیم که در این پروژه های سدسازی ایران معمولا رقم ها 500 میلیارد و 1000 میلیارد به بالاست. این که مثلا فعلا هم 50 میلیارد در شرایطی که مملکت در بحران اقتصادی به سر میبره قرار هستش که ریخت و پاشا کم بشه، وقتی میگن با آنچه که حالا 7-8 سالی ده نشستن و گفتن و 10 سال 20 سال 30 سال هم هست که فعالان مستقل دارن میگن که آقا سدسازی روی طالاب ها و دریاچه های داخلی کشور اثر منفی داشته، این در واقع همون داستان این هستش که عرض کردم. این پروژه سدسازی در ایران از هر طرف سرشو میزنن، یه طرف دیگه سر باز میکنه.
آقای محمدی، پرسش پایانی من به زعم شما راه احیای دریاچه ارومیه در این شرایط چه چیزی میتونه باشه؟
خیلی خلاصه اجازه دادن به این که طبیعت و خلقت خداوندی کار خودش بکنه، دستکاری در نظام طبیعت، دستکاری افراطی در نظام هیدرولوژیک رودخانه ها این بلا رو به سر ما آورده. اینا نسخه هایی است که 50-60 سال پیش نظام مهندسی آمریکایی بر ایران تحمیل کرد، تجویز کرد. در خود آمریکا هم این پروژه ها باعث دردسرهای بسیار بزرگ، خشک شدن دریاچه ها، ناقص شدن رودخانه ها و برخواستن اعتراضات متعدد و تنش ها شد. تا حدی اونها اصلاح کردن، در کشورهایی که منطقی تر عمل کردن مثل کشورهای اروپایی این راه رو خیلی خیلی اصلاح کردن، اجازه دادن رودخانه ها احیا بشه، رودخانه ها مسیر طبیعی خودشون رو بپیمایند. در یک کشوری مثل کره حتی رودخانه ای رو که تبدیل کرده بودن به کانال از وسط شهر میگذشت و روش اتوبان ساخته بودن، دوباره با صرف شاید چند میلیارد دلار تمام اون ساختمان ها و پل ها رو خراب کردن و اجازه دادن که رودخانه در یک بستر شبیه به بستر اولیه خودش حرکت کنه. ما اگر میخواهیم دریاچه ارومیه احیا بشه یا دست کم خرابتر از این که هست نشه و طوفانهای گرد و خاک و نمک بلند نشه، اگر میخواهیم که در شمال غربی ایران هم کویر سازی نکنیم، باید فشار غیر طبیعی که بر این دریاچه تحمیل کردیم که در درجه اول و بیش از هر چیز صدها بودن اینو برداریم. کدام عقل سلیم و معمولی قبول میکنه که وقتی شما اون چی که مجرا هست داره آب میاره به سمت این دریاچه ببندید و بعد توقع داشته باشید که دریاچه احیا بشه؟ این اصلا با هیچ منطقی جور در نمیاد. خلاصه اون که اجازه بدیم طبیعت کار خودش بکنه.
آقای عباس محمدی، فعال محترم محیط زیست، بسیار سپاسگزارم و ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید و مهمان برنامه زمین 360 درجه رادیو گفتگو شدید.
سپاس از شما که برای طبیعت ایران وقت گذاشتید. خدا نگهدار.
سعی کردیم در برنامه این نوبت زمین 360 درجه بحث‌هایی که مطرح بوده رو با شما دوستان و شنوندگان محترم پیگیری بکنیم. امیدوارم که تونسته باشیم در این مجال و فرصتی که بر ما گذشت روایتی داشته باشیم از دیدگاه‌هایی که در مورد فرایند احیای دریاچه ارومیه وجود داره. ممنون و متشکرم از شما و خدا نگهدار.
زمین 360 درجه عنوان برنامه‌ای بود که شنیدید. شما شنونده یه بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. همکنون ساعت 10:56 دقیقه است.
بار بکشایید، اینجا کربلاست.
اربعین است، اربعین کربلاست.
هر طرف قوغایی از غمها به پاست.
هر کس که به نگاش دل میبنده با دست خالیم ثروتمنده، هر کس شد توی دنیا گریونش، تو محشر روی لبهاش لبخنده.
رادیو اربعین، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
سال 1444 هجری قمری، سال 1401 هجری شمسی، رادیو اربعین.
اربعین است تو جهان یک سر هیئت شده است، حرم یار مهیای زیارت شده است.
بین الحرم سلام ما به عباس و حسین، سلام ما به عباس و حسین. بین الحرم
بنازم آن که دائم گفتگوی کربلا دارد.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
ذکریه که ملک نداره، این نوریه که فلک نداره، دست کسی تو دنیا به قدره، دستای حسین نمک نداره.
رادیو اربعین، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو اربعین، سال 1444 هجری قمری، سال 1401 هجری شمسی.
امسال اربعین کجا برم، امسال اربعین کجا برم، امسال اربعین، امسال
اربعین.
دوستان عزیز، همراه هستید با بخش اول برنامه های رادیو گفتگو. امیدوارم که هر جای ایران اسلامی صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. شما عزیزان میتونید از طریق آرشیو زمانی این برنامه کاربردی ایران صدا به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو میتونید دسترسی داشته باشید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن